بسم الله الرحمن الرحیم. دوره آموزشی صراط نور ویژه مسئولین راهیان نور بسیج دانشجویی با موضوع روش شناسی راهیان نور، جلسه هفتم، استاد مطلبی پور، بهمن ماه 1400.
کسی از بزرگواران هست که ساعت قبل سر کلاس بنده نبوده باشه؟ همه بودن ساعت قبل؟
بنده صندلی ها کم شده
بود. دیگه تو بودن الان
خب، بس دو نفر بزرگواران. تازه تشریف آوردید؟ کجا بودید؟ چجوری؟ ذره گزارش رو بدید. چه خبره؟ اوضاع چی؟ احسن شکر خیلی خب آقا، یکی دوتا از بزرگواران دوسته تا سوال خوب پرسیدن، گفتم چون سوال احتمالا سوال خیلی ها هست بفرمایید بگید. آقا ببینید بچه ها، دوسته تا بحث هست که انصافا خیلی از بچه های متاسفانه بچه های جبهه انقلاب اسلامی داره توش لعن میزنیم، دوسته تا بحث خاص داره. این دوسته تا بحث من مجبورم اینجا مطرح بکنم. مبانی انقلاب اسلامیه. آقا اینا رو من نفهم. از وقت کلاس مقدار گرفته میشه یا مطالب رو تونتر میگیم یا احتمالا مطالب رو نرسیم تمام کنیم. این حل آقا؟ ولی به نظر بنده این مطلب بسیار برای شما مهمه. بچه یکی کسی سرفا نباشه لطفا. بله، چرا نمیتونید؟ عرض کنم در ادامه صحبت، خواهش کردیم موبایلات دیگه اصلا دست کسی نباشه، لطف کنید موبایلاتون رو بذارید تو جیب. بزرگوار موبایلا رو دیگه کامل بذارید کنار. چاش شما پس انجام بده، پس بعدش بده. اصلا آقا ما قبول کردیم، گوش کنید بچه ها. پس ما قاعده اصلی که روش نشستیم صحبت کردیم، رو اصل قاعده هیچ کس نکته‌ای نداره. یعنی گفتیم آقا هر انسانی در یک مقطعی از سنش یک وظایفی داره، 10 سالگی مثلا، 15 سالگی، 20 سالگی، 25 سالگی، 30 سالگی، یک وظایفی انسان نسبت به اجتماعش داره. انسان اصلا بحث جمهوری اسلامی هم نیست. اگر این انسانی که مثلا فرضاً 10 وظیفه داره در سن 25 سالگی به هر امری غیر از اون وظایفش اشتغال پیدا بکنه، این کار اشتباهه. این قبوله؟ کسی منکر این نکته نیست؟ حالا ما میگیم آقا یکی از اون اتفاقاتی که خلاصه بچه‌ها بهش درگیرن بازیه. اصلا من کاری ندارم محتوای این بازی چیه. آقا این برید ببینید قرض انسان رو به کجا میرسونه. اینا وقایع تاریخی ها. ای کاش حضرت آقا میفرمایند جز واجب‌ترین مباحثی که باید در بحث‌های دانشجویی مطرح بشه بحث مدرنیته است. و
ولی متاسفانه یه زمانی تو کشور بچه‌ها قرارمون اینه که بعد من کسی نیاد لطفاً. حالا گربه باش. خب اشتباه کردی. به خدا اشتباه کردی. به پیر به پیغمبر اشتباه. اولویت بندی کنیم رفقا. بفهم. بدونید غرب انسان رو به کجا میرسونه؟ این کارتون میگ میگ هست و میگ میگ یه دونه ولی میخواد یه دونه ولی گر بگیره، گرگه نمیدونم چی میخواد یه پرنده ای رو بگیره. این شرکت که یک دفتر مرکزیش در آلمانه، برید اینترنت رو نگاه کنید سالا بعد کلاس. در یکی از قسمت های این سریال این گرگه اینجوره ولی رو میگیره. 18,000 نفر انسان با پلاکارد به دست رفتن در این شرکت اعتراض که چرا آقا این جونوره این جونوره رو گرفته. خلاص میگه الان شما میخندید. خب بعد برید به تصاویر این قضیه تجمعاتش نگاه کنید. قضیه ما 15 سال پیش اومد. برید به تصاویر نگاه کنید، همه انسان‌های بزرگن، نه بچه در راهنمایی و دبیرستان. مثلا شما یه دقیقه فرض کن میای خونه میگی پدرت داره ناراحت شال و کلاه میپوشه، کجا بابا همرا تحصن تجمع که چی؟ میتونه برای اینو گرفته. میتونی کلم بول بکنی یه انسان 40-50 ساله؟ میتونی کلم بول بکنی یه انسان 40-50 ساله؟ یه انسان عاقل بالغ پلاکارد گرفته دستش، وقتش رو زندگیش رو داره تحصیل بکنی که الان شما به پدر میگی بابا بیا بابا بیا مثلا کارتون، مثلا بابا میگی کار دارم، مثلا کسی به مثلا پدر ما الان یعنی تمایلی نداره کارتون نگاه کنه، تهش یه دقیقه بچه مثلا تلویزیون روشنه با بچهش نگاه میکنه یه لبخند هم میزنه، ولی شما پدری الان تو جامعه ما سراغ دارید بگید وای ساعت چند شد کارتون فلان مثلا بیا تلویزیون روشن کنه. آقای این اتفاق تهش اینه، بی هویتی که داشتیم صحبت میکردیم اینا علائمشه. خب من میگم نیست حالا این بازی هی اصرار رو بازی که آقا بازی محتواش رو بده، خود اصل بازی مال بچه 7 ساله است هش. نه 10 سال، مال 22 ساله بازی هر محتوایی که داشته باشه بالاخره بازی است. بازی شما رو داره از یک وظایفی باز میکنه. خیلی بدیهیه این استدلال. این نکته است. استاد
راست مثلا
ایشون بفهمن
آقا در بحث میگی
یه احتمال ایدرست میگی بیچه باید تحقیق کنیم ببینید اینه یا اون اصلا درسته نداریم. آقا جان بچه اصلا نکته نداریم. خب همون قرضی که داری میگی مثلا اگر به خاطر اینه برو ببین آقا به خاطر کارتون هایی که خیلی زده خورش هم بیشتر آدم میکشن اگه این تحصیل رو بودیم میتونیم بگیم همون راست بگیم حرفی ندارم دیگه برادر، اصلا من هیچ نکته ندارم، بعد تسلیم تسلیم دستم بالا میرم خود تحقیق کنم به هر نتیجه رسیدیم منم قبول کنم.
خب بعد سر بحث برای تمرکز و اعصاب انسان
میتونه کاربرد داشته باشه. کاربرد نداره. اصلا در قرآن 1400 سال پیش راجب شراب میگه چی؟ فیه ما اثم و منافع للناس. راجب شراب سوره بقره است. میگه شراب هم سود داره هم ضرر. اما میگه چی؟ ولی میگه اثمهما اکبر من نفعهما. میگه آقا چون ضررش بیشتر از نفعشه دیگه تمام. میتونه یه نفعی داشته باشه اصلا حرفی نیست. بحث مستقیم نیست. آقا سرجم این اتفاق به نفع ببین سرجم این اتفاق به نفع بچه هست یا نیست. اگه به نفعشه تمام، اگر سرجم به ضررشه تمام، یه دونه منفعت هم داره. خب این که نشده اصلا کل زمین و غیر کل نداری. شما داری از منفعت بازی دفاع میکنین برای سن بالاتر.
مثلا اول شما حساب بزنید دور اومدید اینجا از صبح تا ساعت مثلا 8 9 ساعت کلاس دارید، سال ده شد بشه و بچه ها مافیا بازی کنم. این مورد داره
خیلی مورد داره.
میدونی چرا؟
من بهت میگم دقت کن. اولی که من به شما گفتم اگر مفهوم بشه تصحیح قضیهش دیگه حکمش فرق میکنه، اگه شد برزش دیگه فرق میکنه. اگر یه مثال فعلا داریم از بازی صحبت میکنیم، خب با استراحت عرض میکنم. ببین برادر من اتفاقش اینجاست، ما تو کجا رسیدیم؟ ما به نقطه دو هویت رسیدیم. به اینجا که گفتیم ما ارزش گذاریش متفاوته، رسیدیم سر این اتفاقات. دقت 35% یعنی بیش از 1/3 سرطان ها تو کشور ما سرطان دستگاه گوارش و روده و معده است. دست و گوارش کنن. حدود 70% این 35% بابت خوردن میوه جات و سیفی جاته. یعنی مردم قرار بوده میوه بکنن سرطان نگیرن، اما دارن میوه میخورن سرطان میگیرن. چرا؟ به علت اینکه مردم بلد نیستن عدم شستشوی صحیح. دقت. چند دقیقه نیاز به شنیدن داره؟ 10 دقیقه. 10 دقیقه. من دارم با این منطق میگم، میگم یک انسان اینجا ایستاده میگه آقا من 10 دقیقه وقت دارم، میتونم 10 دقیقه وقتمو بگذارم بابت یک ایکسی. شما میخواد بذار جاش بازی، میخواد بذار هر چیزی که یک اهمیتش پایین تر از اینه. من نمودار رو اینجا نکشیدم. من گفتم ماشین ارزش نیست، گفتم ولی ماشین در مقیاس با بچه باید پایین تر باشه. آقا بازی خوبه، اما شما یه اتفاق دیگه رو الان نیاز بهش داری. آقا 30 خورده‌ای روش وجود داره که شما سربازی نری. با 10 چون مدیر دانشگاه تدریس کردن معرض می‌کنه، همتون می‌دونید. آقا فقط شما با 10 نکته ساده می‌تونی حداقل 1/3 تا 2/3 خرج ازدواجش رو جور کنی. اگر بچه‌های ما 10 تا نکته مدیریت بنزین تو زندگیشون شنیده بودن، 1/3 هزینه ازدواج تو همین شرایط اقتصادی می‌تونستن جور کنن. الان لااقل دغدغه خیلی از دانشجوها اقتصاد هست یا نیست؟ اقتصاد در حال دانشجویی شا بعدشو کار نداره. الان زندگی سخته یا نه؟ اگر می‌رفتن یه دوره ویراستاری، آقا ببین خیلی ساده است که تقریبا هم رایگان برگزار میشه، دفاتر فرهنگ‌گذاری برگزار میکنن. یه ویراستاری بخواد بره مقدماتی بره آماتور بگیره 12 جلسه است. اگر یه ویراستار بخواد عادی الان کار بکنه که الا ماشاءالله کتاب تو نوبت ویراستاری برای چاپ که مملکت جیره الان مثلا ویراستار شده، آماتورش داره صفحه 25,000 تومان ویراستاری میگیره. 100 صفحه بخوای ویراستاری بکنی، یه صبح تا بعد از ظهر بیشتر وقتتو نمیگیره. یعنی یه صبح جمعه تا بعد از ظهر جمعه 100 تا 25000 تومان میشه چقدر؟ 2.5 میلیون تومان. برای یه دونه دانشجو توی یه دونه جمعهش 2.5 میلیون تومان کمه. میدونی چرا صدها مثال نمیره سراغ این اتفاق؟ چون مشغول به یک فرعیاتیه. اصلا مهم نیست اون فرعیات چیه. اصلا برای من بگو شما چی گفتم؟ گفتم طرف از این پرسه موسیقی میگم آقا فرض کن مداحی از شیر شب از شیر مادر حلال‌تر، ولی آیا مداحی گوش کردن الان مهمتره؟ یا این 100 تا نکته ای رو که من ناظر به 100 تا میگم باید بدانم؟ آقا نه یه جمعه 2.5 میلیون، نه بگو اصلا ماهی 2.5 میلیون یه دانشجو به عنوان شغل دانشجویی، نه با ما آین زندگیشا در کنار تحصیلش درآمد داشته باشه کمه؟ آقا 36 تا شغل اینجوری هست. چرا دانشجوی ما نمیدونه؟ چرا نمیره عمل بکنه؟ چون داره بابت یک فرعیاتی وقتش گرفته میشه. سبک زندگی مدرنیته غربی انسان رو به یک نقطه میرسونه که اصل و فرد نمیتونه بکنه. اصلا مهم نیست بازیش میخواد مافیا باشه یا بازیش بخواد بازی کامپیوتری باشه یا اصلا نشستن و با تلویزیون نگاه کردن باشه، سرگرمی بی خود باشه، مهم نیست. این استدلال غلطه برادر من.
حالا بگو مافیا.
میدونید چرا من عمدن تمام این مسائل تو هویت روی سبک زندگی مثال میزدم؟ برای که دردمون بگیره. این بچه ها چون خدا انسان رو از گل و خاک آفریده، طبیعیه که انسان کرم داشته باشه. من هم دقیقا از رات وجودم هست، حالیزا من دقیق میام، من گوش میگذارم رو نوشابه رو فلان و فلان چی رو فلان تو. من دقیقا، من اگر میتونستم یه مثاله بزنم که به هیچ کنم اون برنده خوره راحت بمیجیم. دانشجو در سن 20 خورده‌ای سالگی قرار بوده حسن باقری باشه، ابراهیم همت باشه،
ببین بچه‌ها، ما بزرگترین دیگه فرمانده ها، سن بالاترین ها، پیرو پاتالاش، ابراهیم همت و خلاصه مثلا امانت واسمی ها که 27 سالشون بوده دیگه، همه مثلا 24 25 21 بابا مهدی زینالدین فرمانده لشکر 21 سالشه. این آدم به این نقطه میتونه برسه و حقیقتا آقا الان مطالبه داره. ما داریم میگیم ما تو 21 سالگی وظایفی داریم، اونا که هیچی، پیشکش بابا وظایف دم دستی الان داره. الا ماشاءالله
من واقعا نمیدونم با چه استوری بگم.
حالا شما بگو بازی مافیا.
من که قلیت
از آقای جمعه
دارم میگه قاعدتا
من
چمران
ها
باشه. آقا میفهمن قبل از انقلاب چمران از نوادر بود، اما بعد از انقلاب خروجی دانشگاه های ما نه به نحو استثناء بلکه به نحو قاعده باید چمران باشه. خب الان نه به نحو قاعده یعنی عموما چمرانه. ببین وقتی میگه باید باشه نه یعنی که الان باید باشه. ای آقا نمیفهمی. آقا میگه بچه ها بشینید زیر ساخت درش ایجاز کنید. آقا بشینید تجربه بریزید مطالبه گریتون بره تو این حوزه که چرا زیر ساخت های کشور نمیره به این سمت و سو. ببینید کل بحث تو هویت بچه ها دقت کنید از کجا یه ما گیر شدیم. چل دقیقه سر مثال من میتونستم اسم بازی رو نیارم؟ نمیتونستم؟ 24 ساعتی دارم تدریس میکنم میدونم تا اسم بازیگر همه رو نبره میکنم طرف نداره، چون دارم میبینم کف دانشگاه به جای که طرف دغدغش بشه خلاصه مردم یمن و خراسان رو میانمار، از میانماری که آقا میفهمن من خواب را از دهه 70 از چشمن رو بوده دانشجوی ما در سال 1400 هیچ خبری نداره، اما دغدغش ورژن پی اس و رنگ نوشابه تمام دلسته بشه. دارم میفهمم حالا دو دقیقه انگشتمو میام میذارم روی اگه نمیتونستم هیچ مثال دیگه بزنم. همه میگیم راست میگه حاج آقا، آفرین حاج آقا، عجب حرف خوبی زد. آره ولی عین ندارم که بجوده. اما نکته دوم بود دوست بزرگوار بود فرمودن بسم الله بزرگ شما آقا ایشون گفتن که اول فکر میکردم من دارم اینا راجبه فقط ایران میگم، گفتم اصلا بحث در ایران نیست، گفتم فرد طراحی میکند برای اصلا فروپاشی خانواده 18 ایراد فیزیولوژیک مثلا آشپزخانه اوپن و غیر و زالل، برای اینکه آقا در کتاب حکومت اسلامیشون میفرمایند. ببین بچه ها، آقا میفرمایند از ویژگی های حکومت استکبار اینه که مردم خودش رو هم حتی در جهالت نگه میداره برای که بتونه چی؟ سلطه داشته باشه. اصلا بحث ما و غیر و زالک نیست. یه جمعیت خاصی رو با همون متدی که گفتم توی دانشگاه های خاص توی کانادا توی فلاندا و فرانسه دارن تربیت میکنن برای تسلط بر مابقی. آقا چرا اجازه نمیده در دانشگاه تربیت مدیر در کانادا شراب مصرف بشه؟ چرا؟ چرا سبک پوششش در کتاب پرنیان رجوع دادم بهتون گفتم آقا برید این منبع رو مطالعه کنید در کتاب پرنیان که سپان چاپ کرده و هم اومده انسان با دست اونه که چاپ کردن ببوسن انسان واقعا کتاب بی‌نظیرید نداشتیم نمونش کلن اینقدر ده صفحه نیست تمام این تمام قوانین پوشش حجاب رو در دانشگاه دنیا آورده دیگه. آقا خب بریم مطالعه کنیم چرا اینجوری هست اینجا ولی اینجا اینجوری نیست. دانشگاه خاصش ولی مواقع دانشگاه نه. آقا شما باید بشید کارگر من. بچا رشته های فنی مهندسی در غرب رنکینگ علمیش پایین‌تر از رشته های علوم انسانی اما در کشور ما بالاتره. هر کی رشته رتبش بالا میشه همه میشن چند دانشجوی برق شریف. من نمیدونم چه خبره. میدونید شما از در برم اپلای به رشته های علوم انسانی بسیار سخت میدن اما رشته های فنی مهندسی بسیار ساده. چرا؟ چون تفکر فلسفه غرب میگه که آقا رشته های فنی مهندسی کارگر منن و رشته های علوم انسانی مدیران آینده منن. میگه من نیروی کار استخدام میکنم اما مدیر به جای نمیدم. اینطوری نگاه بچه ها فلسفه داره غرب. به خاطر اون گفتم آقا در دانشگاه حکمت اسلامی صدرا میگه آقا برید بچا روی قضیه مدرنیته و فلسفه غرب ببینید کار کنید ببینید داره به کجا به امتدادش به سبک زندگی میرسه. اما دوست بزرگوار میگفتم خب آقا پس چرا علاوه حالی که غربم درگیر این اتفاقاتن چرا پیشرفتایی داره؟ ببینید بچا گوش کنید قشنگ بهتون بگم اگر کسی عاقبت خیریش به تعبیر آزواسه براش مهمه آج قاسم فهمود که خلاصه والله والله از شؤون عاقبت خیری نسبت قلبی ما با جمهوری اسلامی در حضرت آقاست. این بصیرت آج قاسمه. اگر کسی عاقبت خیری براش مهمه صوت دو ساعته کارآمدی نظام رو در کانال گوش بده چون الان فرصت نداریم کاملش رو بگم. فقط مختصر عرض میکنم برای که هر آنچه که در ذهنمون هست بدانید. آقای مختصر عرض میکنم سه سعی میکنم 10 دقیقه یه ربع جمعش کنم،
مختصر مفید عرض میکنم. ولی اگر کسی عاقبت به خیریش، دین و دیانتش براش مهمه، آقایون بچه‌ها حشمت الله طبرزدی ها خوردن زمینا. ببین حشمت الله طبرزدی مسئول بسیجیه، اولین نفری که میگه آقا در نشریه پیام دانشون میگه باید بعد از امام با آقا بگیم امام خامنه ای، امام خامنه ای، امام خامنه. چرا با آقا میگه مقام معظم رهبری؟ این آدم ها چپ کردن ها که الان سرچ کنید ببین حشمت الله طبرزدی الان تو شبکه‌های ماهواره 24 ساعته علیه نظام پیچ، علیه اسلام و انقلاب هم داره حرف میزنه. اینا چپ کردن بچا، یکم بترسیم از عاقبت به خیری. دقت، اگر کسی براش مهمه بده این صورت کارآمدی نظام گوش کنه، که کسی نگه جمهوری اسلامی پس رفت داشته، کسی نگه اونا جلوتره. آقا ببین الان انقلاب اسلامی رو دارن با 4 عامل میزن، خیلی سریع میگم، یعنی یه کلاس 5 ساعته میخوام تو 10 دقیقه بگم، گوش بدید. و پیشنهاد میکنم امشب خدا وکیل از خوابتون و از مافیاتون بزنید اینا رو بیاد بشنوید، والله حاضرم تا صبح 3 روز پلک نزنم وایسم بگم، چون انقلاب اسلامیه. ولی نمیاد. تو حسینیه باید بشینیم و مثلا چی کار کنیم که بچه ها مثلا خوابن، بچه ها نخوابید، به قرآن تو گوش خودتون بزنید خواب از چشتون بپره، بشنبید برای انقلاب اسلامی. به خدا دیر ها گفتم انقلاب اسلامی رو دارن با 4 عامل میزنن. عامل اول دارن با حکومت حضرت امیر ما رو مقایسه میکنن با دولت علوی حضرت آقا امیر، میگن آقا این حکومت علوی که بعدش داده بود این بود، حکومت آقا امیرالمومنین این بود، اینو بعد گفتیم انقلاب کنیم انقلاب کنیم این بود. آقا با صراحت بهتون میگم کسایی که مخصوصا این دوره زمانه دارن با عدالت‌های پنجه به صورت انقلاب اسلامی میکشن، برن اینا رو مطالعه کنن. آقایون امیرالمومنین در 4.5 سال حکومت 66 تا کارگزارش تو زرد عذاب داره، 19 تاش فقط اختلاس کرد از این 66 تا که اگر 2 تا از اختلاساشو مثل زیاد ابن ابی و عبدالله ابن عباس رو بگذارید رو هم دیگه، درهم و دینارشو تبدیل کنیم به پول امروز، والله العلی العظیم به کل اختلاسای 43 ساله جمهوری اسلامی نمیرسه. آقا اینا تاریخه. میگم آقا حضرت امیر همینجور رو افتاده دست دوز قد دیگر فرام، اینجوری نیست آقا، نیست تاریخی نیست. برید کل به شما 80 تا با هم یک ماه وقت دارید، یک ماه 80 تاتون با هم برید آقا تحقیق کنید، به من بگید امیرالمومنین در طول کارگزارش دست چند تا کارگزارش رو قطع کرد، قبول؟ همه تون رو هم برید تحقیق کنید، یک ماه 80 تاتون وقت دارید، هر کی نره تحقیق کنه خائن. 80 تاتون وقت دارید برید یک ماه تحقیق کنید، بگید آقا امیرالمومنین چند تا کارگزارش رو اعدام کرد، امیرالمومنین بخشی از کارگزاراش رو تونسته توبیخ بکنه، برکنار بکنه، نه اعدامو نه دست قطع بکنه، بخشیش هم نتوانسته. امیرالمومنین فقط تو نهج البلاغه 18 جا میگه والله این کارا رو میخواستم بکنم نتوانستم. شما اون قسمتایی که از جمهوری اسلامی، جمهوری اسلامی بخشیش هم نتوانسته، نتوانسته های جمهوری اسلامی رو با توانسته های امیرالمومنین مقایسه میکنید؟ بی انصافا. آقا جمهوری اسلامی با هزاران مورد برخورد کرده، یا آقا کجا بود که آقا کی کجا هر کی کسو کارشو بیاره؟ عبدالله ابن عباس پسر عموی بیبی بنده بود، عبدالله ابن عباس پسر عموی حضرت امیره، کارگزار حضرت، اختلاس کرده، نه خودش مثل خاوری تکی در بره بلنش بره اونجا، با 70 خورده نفر از تیر و تایفش رفته. حضرت امیر چیکار کرد بگید من بدونم؟ خب کی میگه امیرالمومنین توی 4 سال دیم حکومتش 80 بار یا جنگ رقم زد یا درخواست جنگ کرد؟ مردم آسایش داشت حکومت حضرت امیر؟ والله خیلی از من و شما اگه تو حکومت حضرت امیر بودیم یک لحظه انقلابی نمیموندیم. آقا کی گفته؟ اونا بعضی تصورش اینه که تو حکومت حضرت امیر همه کارگزارا عالی، همه بی‌نظیر، همه چی گل و بلبل، فقر نبوده، فساد نبود. بابا اینه تو روزه میشینی تو صورت خودتون میزنی، هی نمیدونم طرف حضرت رفته پیشه نمیدونم قاضی فلانجا اینجوری شده با یهودی سر زره اختلاف کرد، قاضیش کی بود؟ خب رئیس دستگاه حضرت بوده، قاضی القضات حضرت بوده، منصوب خلیفه دوم، ابقا شده خلیفه سوم، حضرت تکونش نتونست بده، آقا نتونست، حضرت نمیتونست برکنارش کنه. کیه قاضی و قضات شورای قاضی؟ همون کسی که بعدا فتوای قتل ابوالعبدالله صحابه کربلا داد، رئیس قوه قضاییه حضرت اینطوری بوده. بعد بچه ازبالا یه دونه قاضی یه جای جمهوری اسلامی یه غلطی میکنه، خدا هم لعنتش کنه ها، اما به پنجه به صورت انقلاب میکشه. آقای سر ببینیم بابا، این حضرت امین نان و نمک به دوش میکشید میرفت آدم ها میداد، یعنی فقیر بوده ها، یه لحظه دقیقا یعنی فقیر بود. بله خیلی برخوردار بوده، ولی یه طرفه از سارخ حضرت گفتم. آقا زیاد ابن عبی کارگزار حضرت نبود؟ مردم ازش راضی بودن، با وجود این ناراضی بودن حضرت از اینجا بعدشش تازه گذاشتش از بصره گذاشتش والی فارس. به کی بگیم؟ خودتون رو خود بنا رو باید به کی بگیم؟ انقلاب اسلامی اینقدر نزنون. زیاد ابن عبی بچه ها یعنی زیاد پسر باباش، یعنی چی؟ یعنی آدم رسمت زنازاده است. چطوریه به من میگن آقای مطلبی پور، اون موقع اونم صداش میزدن آقای زیاد ابن عبی، نما اسمشو بذاریم، تاریخ اینجوری داره حرفش میزنه، تاریخ زیاد ابن عبی یعنی یه زنازاده کارگزار رسمی حضرت جمهوری اسلامی، کارگزار دست هشتمش تو سفر خارجی، خدام لعنتش کنه ها، با یه نمیدونم تو سفر خارجی تو فلان کشور با چهار تا دختر غریبه یه غیر اومده تو کمرش، 100 سال بچه حزب الله داره تو چش نظام میکشن، 100 سال دارم بهش میگه این حکومت علوی بود. آقای که می مطالعه کنیم عامل دومی که اینا به خدا بچه این سه روز دوره چالش های حکومت علوی، صوتش تو کانال هست نمیدید گوش بدید دیگه، مافیا باید بازی کنه.
یکی بودن مسئله اندیشی هستش آفت انقلاب دوم، این که بعد این تناقضاتی که بود دوره هستش بگن مثلا
یکی بگید مسئله اندیشی. آقا میگن مردم گیر دارن سر مسئله
اندیشی بگید، اجازه بدید بدم الان ما با دوستان میشستیم یا با دانشجو داریم بحث رو با بازی میکنیم، میگن که چرا این بحث دانشجو عامه مردم بس مطرح میکنن، چرا تو جناح هستی بحث تناقض داره؟ جناح قبلی به طرز مثال دم از مذاکرات مستقیم با آمریکا زده میشد، کلاً جفی میگرفتن، یا به فرض اینکه دم از حضور زرم تو ورزشگاه میزدن همه انقلاب
آه گرفتن برگردش بده اصلا ما الان نرفتیم رو بحث.
نه
آقا من تا صبح میشنم و بحثا رو جواب میدم، خب هر چی خواستی تا صبح میشنم و بحثا رو جواب میدم. هیچ کسی هم نگفته تو جمهوری اسلامی ایراد نیست، ببین دارن میگن ولی یه سوی قضاوت کردن غلطه. کسی که وایساد اینجا نمیفهمه میگه آقا واقعا جمهوری اسلامی ارادتی داره؟ اصلا بس در اینا نیست، اونا هم پاسخ داره هر بخواست میگم، ولی فعلا ما داریم از اصل نظام صحبت میکنیم. نظام مصلحت اندیشی مگه زمان حضرت نبوده؟ مصلحت این حقیقت، مصلحت اندیشی بیجا خیانته، مگر مصلحت اندیشی حکم اسلام، حکم عقله. بابا شما شب کنکور بچت ماشینو برمی‌داره یواشکی، شب کنکور بچه ماشین رو برمیداره میره تو خیامون رو قاش یه دور میزنه، میاد میبینه ای سفر ماشین هم مثلا یه جای زده در ماشین قور شده، چند تا پدر سراغ داری شب کنکور بزنه تو گوش بچهش؟ میگه بذار کنکورشو بده فردا بعد تنبیهش میکنم، اون شب به رو خودش نمیاره، میگه بذار فردا، یعنی داره چیکار میکنه؟ مصلحت اندیشی میکنه. آقا مصلحت اندیشی هم حکم خیلی سرمون عقله اگه داشته باشیم، هم حکم اسلامه. مصلحت اندیشی این حقیقته. بده صحبت حضرت آقا رو رابطه نسبت حقیقت و مصلحت بخونیم، اگر یه چیزی شد مصلحت دیگه خودش حقیقته، بین مصلحت و حقیقت هیچ وقت در عالم تضاد نیست. بله مصلحت اندیشی بی خود یه سو استفاده است که همه جای عالم هست، مثل شما از نماز سو استفاده کنی نمیشه، آقا شما از لباست سو استفاده کنی نیست، چه ربطی داره به اصل قضیه؟ یه پلیس یه پاسدار یه بچه بسیج از لباسی سو استفاده کنه، از لایتر جلوی ماشین سو استفاده کنه، این چه ربطی داره به اصلا به اصل مصلحت اندیشی؟ معلومه که مصلحت اندیشی باید باشه برادر من، اگه مصلحت اندیشی نباشه هیچ چیزی سنگ رو سنگ بر نمیشه تو عالم، اصلا وقتی جمهوری اسلامی نداره تو گوش بچت نمیزنی شبی که کنکور داره.
آجا بس اینه مصلحت، بس مثال چند مدت پیش بس این بود، میگفتن چرا اون قاضی که تو قم بوده طرف وقت 300 گرم تست دزدی کرده حکمش داده سه نمیدونم تا 6 ماه حبس دیگه تو کل بزنم یه پیچی، ولی از اون طرف آقازاده ها میرن فلان دزدی فلان میکنن، چرا این آقازاده باید زندان خونی باشه؟ اصلا زندان
میدونی علتش الان باید میگم گوش بده
آفرین
کل نامه مردم ببخشید چون من و شما فعال نیستیم، چون جهاد تبیین 4 سال رو زمین مونده، چون نمیریم اون حکم قاضی رو نگاه بکنیم که طرف 8 فقره جزئی قبلی داشته، احکامش تعلیق بوده، به علت تعلیقش همه احکام قبلیش اومده، نه سر 3 تا فصله. چون هیچ بچه حزب اللهی نمیره یک بار تحقیق کنه. همین سادگی. آقا حقوق دارید اینجا رشته ندارید؟ نمیدونید آقا حکم میتونه تعلیق بشه اگر طرف مجازاتی کرد، مجازات قبلیش هم میاد؟ خیلی واضحه. برای کسی مثلا نیست، همه پیش فرض اینه که قوه قضاییه باطله. در واقع اینکه آقایون بنده عرض میکنم برید صوتو گوش بدید، من یه مربع میکشم اینجا، میگم این مربع گوشه تخت است، برید صوتو گوش بدید، هست دیگه تو شما سند دیگه. میگم این مربع رو به اندازه کل کهکشان راه شیری فرض کنید، این ایرادات جمهوری اسلامی کسی منکرش نیست، اما آنچه که فکر میکنید با این تطابق ندارد، یعنی بخشش ایراده، یه بخش جدیش تحریفه. من دارم از حوزه تحریف میگم، شاید شما یه ایرادی مطرح بکنید، شاید یه مثالی میذارید گفتم آفرین راست میگی، جزء ایراد جمهوری اسلامی اصلا نکته‌ای نیست. علی شریعتی رو مردم چطوری تحریف میکنن؟ چطوری تحریف میکنن؟ چطور شریعتی شریعتی قلبشون میتپه به علی شریعتی؟ من میگم همونجوری که علی شریعتی تحریف میکنن، جمهوری اسلامی تحریف کنن. اینقدر منصفانه. علی شریعتی آدم سیگاری که سیگار با سیگار روشن میکنه، بچهش رو گازه یادش میره، بوی جورابش بعضی موقع به حدی زننده است، زنش ناراحت میشه، موهاش هم یادش میرفته شونه بکنه، زنش اصلا میخواسته طلاق بگیره. اینا کتاب شریعتی از نگاه شریعتیه که زنش نوشته ها، من نمیگم اون نوشته. بعد میگم آقا چرا این شریعتی نمیگه آدم بدیه؟ میگه آقا به دست و حسنش هم نگاه کن. منم میگم اشکال نداره به جمهوری اسلامی عیبش بدی، حسنش هم نگاه کن. آقا بابای شما آدم بدی سیگار میکشه؟ آقا سیگارش بده ولی آدم بدی نیست. منم میگم جمهوری اسلامی سیگارم میکشه اما آدم بدی نیست. شما این دوباره انگوش میذاری سیگارش، من میگم آقا جهاد تبیین، آقا داره 4 سال تو گوش خودش میذاره. به کی بگم؟ گوش کن. پس ادامش بگم. آقا من خواستم به همین بحث بگم. گوش کن. خواستیم امشب تا صبح آقا دارم میگم. من شب تا صبح موضوع بحث نظام رو میذاریم وسط، هر سوالی داشته باشید بنده تا اونجایی که بلد باشم جواب میدم. ولی الان بذارید نصف ساعت بگم، چون موضوع کلاسمون نیست بعد نمیرسید بحثش. دو عامل دومی که دارم باهاش جمهوری اسلامی رو میذارم، ای کاش به خدا وقت رو براتون میگفتم آقا حکومت حضرت امیر. به خدا بچه ها اینجوری نیست که فکر میکنید، خدا میدونه اینطوری نیست. برید بپرسید اتفاقی که برای مردم افتاده بین حکومت حضرت امیر با عملکرد شخص علی ابن ابی طالب یه التقاطی اتفاق افتاده. این غلطه بابا. کل جمهوری اسلامی و مافیها امامین انقلابش رو هم خاک پای عملکرد حضرت نمیشن، اما حکومت حضرت با عملکرد حضرت یه دنیا فاصله است. حکومت حضرت 1000 تا کارگزار داره، علی ابن ابی طالب یه چیزه. الان دانشجو حزب اللهی ما حتی حزب اللهیش نمیتونه اینقدر تحلیل کنه، پاشو میذاره تو ناحیه، میذاره تو سپاهستان فلان جا، یه جای نهاد انقلابی تو حوزه علمیه، پاشو میذاره یه سفره رنگین آنچنان میبینه، میگه آخ 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 این شمع بیت المالی که تو حکومت حضرت خاموش میکردن، شمع شخصی روشن میکردن این بود. میگم آقا ببخشید کل کارگزاران حضرت این کار میکردن یا شخص علی ابن ابی طالب اینجوری بود؟ بابا شخص حضرت امیر یه بحثه، هر آنچه که مردم از حکومت حضرت امیر شنیدن راجع به شخص علی ابن ابی طالب شنیدن، نه راجع به حکومت. بچه کی میتونه 5 دقیقه راجع به حکومت حضرت 4 تا نکته بگه؟ حکومت یه نفر 5 دقیقه. حضرت آقا تو دانشگاه امام حسین تهران فرمودن شرط پاسداری از انقلاب اسلامی اینه، هر جوانی میخواهد از انقلاب اسلامی پاسداری کند این سه تا شرطشه: 1 شناخت عمیق مبانی نظری انقلاب اسلامی، 2 شناخت تاریخ انقلاب اسلامی، 3 تربیت خود به عنوان انسان صالح. تاریخ خوندیم؟ آقا میفرماید تاریخ حکومت نبوی و علوی را باید میلیمتری مطالعه کرد. خدا وکیلی وقت ما چقا اصلا نداریم که، چقا وقت نداریم. ما درس دانشگاه مون بخونیم به زور خوندیم، تاریخ بخونیم. 2 عامل دومی که دارن جمهوری اسلامی رو باش میزنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با پهلوی. برای جمهوری اسلامی همینقدر کافی برای مظلومیتش که دارن با پهلوی مقایسهش میکنن. آقا این بهتون بگم، ببین 4 سال دارن با اساتید دانشگاه، با افراد مختلف، نه با حزب الله این جماعت، داریم با افراد بدین و ایمون داریم 4 سال مناظره میکنیم تو دانشگاه، یک بار یک نفر یک خط نتونسته از حرفمون زیر سوال ببره. نه که بگم قبول کنه فرقی ریش بذاره تا سر نافش بگرده تو خیابون ها حزب الله بشه، نه، ولی نتونسته استدلال ما رو زیر سوال ببره. آقایون نتیجه 4 سال مناظره دانشجویی با 400 تا 500 تا دانشجو با استاد دانشگاه غیر ظالف عرض میکنم. اگر مردم ما 1 ساعت در روز، نه 1 ساعت در هفته هم نه، در ماه نه، در سال نه، بلکه در عمرشون 1 ساعت در عمرشون پهلوی رو به اسناد پهلوی، یعنی ببین دارم هیچ کدومش چاپ جمهوری اسلامی نیست، اصلا ربطی به ما نداره، دارم از خاطرات اشرف صحبت میکنم، خاطرات فرای پهلوی، بابا چاپ آمریکاست، داریم از خاطرات سفیر بریتانیا تو سال 53 تو ایران، یعنی 53 هنوز جمهوری اسلامی اصلا انقلاب نشده، طرف آخوندم نیست، نمیدونم اصلا چاپ مانگی چاپ لندنه، داریم از اونا صحبت میکنیم. اگر مردم 1 ساعت در عمرشون پهلوی رو به اسناد خودش مطالعه میکردن، والله لعل از این جمهوری اسلامی بیمه بود. ولی نه مردم مطالعه میکنن، نه امت حزب الله مطالعه میکنه. امت حزب اللهش از من طلبش گرفته، بچه‌هاش گرفته تا صدا سیماش. من برای 350 نفر مسئولین صدا سیما صحبت داشتم، وقتی ما شروع کردیم انقلاب رو گفتن همه‌شون اومده بودن، ببین بسیجای چیز بودن دیگه، بسیجای دانشگاه صدا سیما، بسیجای خود صدا سیما بودن، نه دانشگاه خودش اومده میگه هاشم ما اینا نمی‌دونستیم، گفتم بابا نام هستم نه هاشم عاشق شما، شما قرار بود اینا رو بدونید، شما بیا تذکر کنید، شما بیا تعریف کنید، کلیپ تولید کنید، مردم بگید نگفتی بگو بعد قرآن میگه محال تاریخی از تاریخ بشریت وجود داشته باشه که روش جبهه حق باطل و منافقین وجود نداشته باشه.
من نمیگم
خب از اولشون فشار نیست. ببین یه نکته بگم. ببین بچه‌ها قرار شد من روز تا دارم گریز میزنم، وگرنه تو کلاسایی که کارآمدی نظامی من مفصل توضیح میدم. 3 روز کامل دوره چالش برادر اخوی 3 روز کامل دوره چالش حکومت علویه. صوتشو گوش بده بعد ببین آقا صالح تحلیلیش درست میگه. اونجا 3 روز کامل یعنی 7 صبح ها؟ من نگفتم هیچ جاشو نخوندید، میگم یک سویه خوندید. من کی گفتم نخوندید؟ اتفاقا مطمئن نخوندید. اگه نخونده بودن که از این قسمت های صحبت حضرت امیر علیه جمهوری اسلامی استفاده نمی شد. اون کسی که داره از جمهور، از حکومت علوی 1400 سال پیش علیه حکومت علوی الان استفاده میکنه قطعا خونده، ولی یک سویه خونده یا تحلیل درستی نداشته. من نمیگم یک بار، شما یک بار به عنوان یه گزاره است دیگه، فرض کنید غلط گفتن، اشکالی نداره، گوش بدید به من قشنگ پیام بدید بگید آقا این نکته یا مستند نیست، آقا وجود خارجی نداره، در تاریخ ثبت و ضبط نشده، یا استاد محترمی که اونجا تحلیل کرده داره غلط تحلیل میکنه، بعد حرفیه خیلی منطقه. به من بگید آقا من هم حاضرم همه این بچه ها رو دومرتبه با هزینه خودم جمع کنم، یا نما مهمون با بنده قوم شما رو تشریف بیارید، بگیم منم ورده قشنگ با صدا میگم آقا ببخشید من اشتباه کردم، این گزاره راجع به حکومت حضرت امیر اشتباه بود، بچه ما رو حلال کنید، اینجوری قضیه اینجوری جمهوری اسلامی هم برباد. خوبه نکسی نتونیم من میگم تحقیق کنید. آقایون ببینید بینی و بین الله، هر گزاره الان از من بیشتر تو حکومت توی قضیه کارآمدی نظام شما فرض کنید آقای مصدفور داره میگه فقط بنا رو بذارید رو تحقیق ببینید آقا هست یا نیست، اصلا نکته‌ای نداره. آقا من دارم از این مستندات صحبت میکنم، ببینید آقا هست یا نیست. مردم الان به من و شما گیر میدن میگن که آقا چی میگن چرا با تو سوریه عراق لبنان هزینه کنید، میگیم آقا اصلا استدلالات عقلیش امنیتیش منطقیش اصلا بودجه نیست، همه اینا به کنار. آقا اصلا اینا دوباره هر چه افزودش 10 برابر برمیگرده، برو کشورهای دیگر نگاه کن ببین تو حوزه امنیت خارجیشون چقدر هزینه میکنن، اینا اصلا به کنار. آقا من نمیگه خدا بیامرزه این آدم رو، خیلی خوب من دارم سوال میپرسم چند درصد از مردم میدونن؟ ببین ما الان کسی که داره استدلال میکنه سوریه عراق لبنان یعنی قبول دارد یه جبهه ظالمی هست، یه جبهه مظلومی، میگه آقا ولی میدونم جمهوری اسلامی داره مثلا به فلسطین به لبنان کمک میکنه، همه استدلالش اینه که با خودمون با وجودی که خودمون فقیر داریم خودمون مستضعف داریم چرا داریم به مظلوم کمک میکنیم؟ حالا 1 دقیقه فرض کنید ایران داشت به ظالمه پول میداد، باید واکنش مردم چی باشه؟ چند درصد از مردم میدونن که در جنگ ویتنام چند درصد از مردم جامعه در جنگ ویتنام هواپیماهایی که استفاده شده ایرانی، هواپیماهای خارجی استفاده شده کل سوختش رو ایران تأمین کرده چند نفر میدونن؟ میدونن مردم؟ چی برده؟ بابا دارم از مردم سوال از مردم داریم سوال میپرسیم. مردم میدونن؟ مردم فکر میکنن آقا در دوره پهلوی مثلا تورم صفر و میاد آقا خب پیدا ببین توی دادگاه اومد اون صحبت میکرد میگه آقا خودکار خریدم 15 ریال یه ببخشید 15 قرون بعد چه میدونم یک قرون بعد 15 قرون همون یک قرونه. میگم آقا ما فیلم شاه میاریم، صندوق بین المللی پول آمارش موجوده، بانک اقتصاد جهانی موجوده، بابا روزنامه ها موجوده، فیلم شاه لامصب موجوده. فیلم مسکن در دوره شاه ظرف 8 ماه 7 برابر شده. مردم میدونن در چند سال 8 ماه؟
تو 2 سال 300 برابر شده.
حالا من دارم 8 ماهشو میگم، دقت کن آقا. در دولت حسن روحانی اقتصاد ترکید، زمین به آسمون چسبید، مردم زیر این بار فشار ره شدن، همه جاشون زد بیرون. ظرف 3 سال مسکن در کلان شهرها 4.5 برابر تا 6 برابر در ظرف 3 سال. اونجا ظرف 8 ماه به مردم میگیم آقا اینم میدونی؟ آقا خود دروغه. آقا ببین من خواهر من استاد دانشگاه، من یه نکته بهت میگم. میگم آقا ببین فرض کن من دروغ میگم، برو تحقیق کن. آقا ما حرف بدی نمیزنیم، برو ببین واقعا وضعیت پهلوی آنچه که میگفتی هست نیست. میگه آقا خدماتشو ببین. میگم ببین یه سوال. میگه جاده کشیده دانشگاه کشیده. میگم اشکال نداره ببین آقا دانشگاه ایجاد کرده چند درصد دانشش مال ایران بوده؟ بعد حرفی میزنم. میگه آقا معنویت فلان موقع حداقل معلوم دینایمون داشتن الان دینایموش هم جمهوری اسلامی گرفت. میگم اشکال نداره آقا بریم هر گزاره میگی بشیم تحلیل کنیم. در 176 پارامتر زیست انسانی آقا دقت کن، در صد میگه ها شما هر کشوری 40 سال ادامه پیدا میکرد به همین جرا میرسید 400 4 تا فلان. این یه سوال خیلی ساده. آقا سال 1357 انقلاب شده، 40 سال قبلش میشه 1317، 40 سال بعدش 1397. یه ایرانی وجود داشته، یه جهانی. 57 یه ایران یه جهان، در سال 1397 هم به مرتبه یه ایران یه جهان. قبول؟ آقا این معادله که چیز بدجوری نیست دیگه، خیلی منطقی ریاضی دارم میگم. میگم آقا در این 176 شاخص زیست انسانی ایران در سال 1317 چه رتبه هایی داشته؟ جهان چه رتبه هایی داشته؟ بعد از 40 سال که کل جهان هم چه پیشرفت کرده دیگه، اشکال نداره. ایران به کجا رسید؟ جهان به کجا رسید؟ بعد حرفی میزنن؟ اگر دیدید آقا نمودار سعودی بوده، بعد معلومه که ادامه‌ش هم انشالله سعودی می‌شده. اما اگر یه وقتی دیدی تو این 176 تا تمام شاخصامون رو به نزول بوده، میتونی دیگه جرأت کنی بگی آقا بعد 40 سال یهو میرفت بالا؟ 40 سال ما داشتیم از جهان بدبخت‌تر می‌شدیم. آقا برید اینا اسناد بین‌المللیه، یکی شرط ما نیست. اما از سال 1357 تا 1397 آقا برید هر کسی میگه نیست بره نگاه کنه. طبق آمریکا 186 تا اندیشکده داره، 38 تا شورای اندیشکده داشتن، 8 تاش دیگه تای اندیشکده داشتن. گزارش دادن ایران در سال 2035، این آمار مال کیه؟ مال سال 97ه. ایران در سال 2035 یکی از 5 قدرت برتر اقتصادی جهانه. بعد چه حزب الله ما میپذیره که من به مردم بگم؟ بعد سید حسن نصرالله کتاب سعود 40 ساله گرفته دستش داره در مجامع بین المللی از جمهوری اسلامی دفاع میکنه، میگه والله 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 آقا اینطوری جمهوری اسلامی بچه از ما هم نرفته بخونه. ببین آقا کتاب گام تمدن ساز پایین صفحه‌ش اومدن کیو آر کد گذاشتن، چون ملت نمیرن اینا رو سرچ کنن هیچ رصد کنن، پایینش کیو آر کد گذاشتن. یعنی کافیه استاد دانشگاه محترم ما موبایلش رو از تو جیب مبارک در بیاره، بگیره روش لینکش باز میشه، ببین آقا صندوق بین المللی پول راضی به تورم زمانشاه، اینو گفته لا ما سر زدن به همین سادگی. ولی مردم ما رو رسونده سبک زندگی به جایی که این کارو نمیکنه. استاد دارم میگه آقا شما همه میدونن. میگم آها یه بار برو نگاه کن ببین آقا دولت شاه اینجوری که تو فکر میکردی بوده یا نبوده؟ خیلی بحث ساده است. آقا برو نگاه کن تو 176 تا شاخص زیست انسانی ایران کجا بوده نسبتش با جهان. موقعی میگه آقا حداقل اینقدر اختلاس و دزدی و فلان نبود. میگم برادر خواهر من اگر تو الان رسانت ازت بگیرن، فضا مجازی نداشته باشی، تلویزیون نباشه، از کجا میخوای دزدی ها رو خبردار بشی؟ الان یه دونه شهری، یه کارمند، یه کارگر ساده شهرداری، یه کارگر قراردادی شهرداری تو بندر عباس آلونک یه خانومی رو خراب میکنه، کل دنیا میفهمه. اگر رسانه نبود تو میفهمیدی؟ بابا زمان شما موقعی که ترکیه 800 تا نشریه داشته، ترکیه بیخ تا بیخ گوش ما 800 تا نشریه داشته، جمهوری میگم ایران 4 تا نشریه داشته، 4 تا دونه که دو تاش دولتی بوده طبیعتاً از فساد فحشا نمیگه، یکیش خصوصی بوده یعنی خصوصی دولتی بوده اونم نمیگه، یه دونه خصوصی داشتیم تیراژش 1000 نسخه، 1000 تا مردم بفهمن. آقا فیلم بازت دربار شاهنشاهی موجوده، ما رو کی داریم از سال 48 تا 53 صحبت میکنیم، میگه ما کسری بودجه آوردیم، کی؟ زمانی که به قول خودشون 6 میلیون بشک نفت میفروختیم، کسری بودجه آوردیم، دیدیم چیه علتش، اختلاسهای درباره، میگه آقا گفتیم زده یکی کار، فیلم این آدم موجوده از سال بین‌المللیه، میگه آقا اومدیم نگاه کردیم، اومدیم گفتیم آقا درجه یک کار که نمیشه هر دست بزنیم، اومدیم درجه دو سه به بالا، یعنی 4-5-6 دو سه به بالا اومدیم پرونده تشکیل بدیم، اختلاس ها بررسی بکنیم که آقا مثلا این ذره بودجه مملکت درست بشه، میگه دیدیم برای تشکیل پروندهش نرسیدگیش 24,000 کارمند لازمه، 24,000 کارمند که پرونده تعداد اختلاس ها رو تشکیل بده، اینقدر به همون کارمند ندادن، گفتیم اختلاس‌های بالای 100 میلیون تومان رو بررسی بکنیم، کی؟ سال 48 تا 53 که با 700 هزار تومان میتونسته طرف خونه بخره، 100 میلیون تومان میگه تشکیل پرونده دادیم شد 1750 پرونده، نماموز مردم میدونن؟ بعد میگه آجا با هر روز تلویزیون روشن میکنی اختلاس، میگم این اختلاس که امیده، این که خیلی خوبه که جمهوری اسلامی داره یقه دزدو میگیره، الان تو پادگان دزد بگیرن یه طرفش ناراحتیه، یه طرفش هم خوشحالیه که آقا سیستم داره خودش رو اصلاح میکنه، یه چهار تا آدم به فکرن رفته یقه دزدو گرفته، بابا اون موقع میگه شد اینقدر پرونده ندادم کار من، اختلاس صد منم دارم میگم، اسناد ما آخوند ندارم، تمام اینا فیلمش موجوده، آقا همش هم تو کانال گذاشتیم، صوتش، فیلمش، عکسش، پاورپوینتش،
اون یه کانال از شما داریم، اونم تو یوتیوب گذاشتم،
همون همون داریم، هیچ کانال نداریم، خالی نه بعد خالی، ببین ایتا چون که سرورش بعد یک ماه یک ماه نیم میپره، ما اومدیم سرور اختصاصی خریداری کردیم، تمام مطالبونو بازنشر کردیم با لینک روی کانال، خب پس اگر دیدید مثلا یه صوتی دانلود نشد، برید لینکشو پایین‌تر نگاه کنید، بازنشر شده، تو بازنشر دیگه سرور اختصاصی باز می‌کنه، حالا اگر احیانا چیزی هم گفتم نبود به ادمین کانال پیام بدید بهشون،
کانال مؤسسه یا کانال دوره
مؤسسه کانال دقت کنید، نه برادر تو اینجا نوشتم دیگه آدرس کانال گوش کن برادر، فقط هم تو یوتیوب، آقا خدا میدونه اگر فقط وقت بود 3 ساعت و نیم از پهلوی میگفتم راجع به خدماتش هم بگو، یه سوال دارم، آقا شما تو جاده ماشین پنچر میشه، ماشین موتورش خراب میشه، میبری در پنچر گیری، باز چند بگیره؟ 20000 تومان، از 20 میلیون تومان بگیره، بازم میگی بهم خدمت کرد؟ اگر پروژه بلد کشیده باشه که به تعبیر اشرف پهلوی 17 برابر قیمت جهانی با اون حساب کرده باشن، بازم خدمت کنه؟ آقا وقتی فلان پروژه رو کشیدن، فلان کار انجام دادن که 65 برابر قیمت کشورهای همسایه ما با همون حساب کردن، میتونیم بازم بگیم خدمته؟ آقا یک کمی پشت پردهشو ببینید، اون آدم دلش برای ما نسوخته، استکبار دلش برای ما نسوخته، برای ما دانشگاه بکشه، برای دانشگاه ایجاد کنه، جاده بکشه، ریل بسازه، فلان، آقا هیچ خدمتی نکرده پهلوی، خدمت یعنی دغدغه آدم رو داشته باشی، پنچر شده ماشینش تو بیابون گیر کارش 20 تومن باهاش حساب کنی، همون چیزی که هست حقتو بگیر، نه 65 برابر، با این توجیه راست میگه، ساختمون ساخته، راست میگه آقا جاده کشیده، 65 برابر قیمتی که با همسایه حساب میکرد، بعد میگه آقا ما فروش نفرشتیم، پولش به ما میدادن؟ برید بپرسید، خدا میدونه که مردم یک ساعت به اسناد خودشون، بعد میگه بچه حزب اللهی ما میگه آقا معنویت بعد انقلاب اسلامی پس رفت کرده، بعد ببینید سال 1357 دیماه 57. دیماه 57. آقا این روزنامه ها رو نگاه کنید. به خدا مدیونی نمیریم نگاه کنید. آقا داره 4 سال تو گوش خودش میذاره از جهاد تبلیغ میگه. نمیره کسی. آقا تو بیانیه گام دوم میگه تنها راه. نمیگه یکی از خوباها، نمیگه یه راه خوب. این بچه ها من هر جا میرم ببخشید یک کمی عصبانی هم، ولی به خدا حق دارم، چون هر جا میرم میگم آقا بچه ها آقا یه بیانیه گام دومی داده که میگه آقا من تمام وجودم گذاشتم روی این بیانیه، قبلش بعدش آقا بسیج ما چه فرقی کرد؟ چی کار کردیم که نمی کردیم؟ چی کار داری میکنی که قبلا نمی کردی؟ یه تنقیدی باید ایجاد کنه این بیانیه؟ آقا خب چی شد؟ روندمون همون کارمون همون راهیمون همون سرفاز همون استاد همون موضوع تشکیلاتی بابا بیانیه اومد. آقا میگه تنها راه برون رفت از وضعیت فعلی جهاد تبیین و امید آفرینی است. خب بگید آقا چند بار سینه سفر کردیم رفتیم وسط دانشگاه واسه میگه آقا یا علی ما جمهوری اسلامی هستیم. آقا بیا سوال بپرس. یا وایسادی مستند حرف بزن دانشون مدرک سند بیار سایت. آقا یا علی رسانه بیا ضبط کن. آقا مسی علی نژاد بیا ضبط کن. بیا وایسا من واسادم اینجا بپرس جواب میدم. جرأت داری پخش کن. آقا اون به خداوندی خدا شما یه دونه کلیپ از من تو من رو مسی علی نژاد نمیبینید. چرا؟ چون هر جا دارم مناظره میکنم تو خیابون وسط مترو بحثم میشه مردم سری در میارن هی تاکید میکنم میگم پخش کن او پخش کن او پخش کن بگو آقا بگو. این هیچ کس نمیتونه اینو ببینه، دستشون خالیه، دست ما هم خالیه، جبهه انقلاب دستش خالیه، گیرمون اینه. درستیم بخونیم دیماه 57 زمزمه های حجاب اجباری تو جامعه پیچیده. بهمن انقلاب شده دیگه، یعنی مردم شنیدن که اگر حکومت آخوندها بیاد سر کار آقا قراره که حجاب اجباری بشه. 7000 دختر برهنه در دانشگاه تهران، دختر برهنه فقط با شورت، در اعتراض به حجاب اجباری تحصن کردن. برید اخبار روزنامه رو در سال 57 نگاه کنید. اگه الان جمهوری اسلامی بگه آقا حجاب هیچ، بگه آقا جمهوری اسلامی بگه هر کی هر جوری عشقش میکشه بیاد بگرد، هر کی 7000 تا دختر توی یه دانشگاه برهنه میاد، والله فاحشه ها تو جمهوری اسلامی طراز حیاشون فرق کرد. حجاب بد شده؟ چی میدونی؟ خاطرات سفیر بریتانیا تو سال آبی دارید موبایل ها رو کنار هست و حرف همون گوش بدید در آقا بذارید کنار بعد برید اخبار روزنامه شده برد. لطفا دست به فلان موبایل نزنید. بعد همه اینا هست، اسنادش هست، منم زندم انشاءالله به حد اقل یکی دو دقیقه دیگه بعد میتونید بعد کلاس میتونید اینا رو بیارید این آقا اینا نیست فلان همی حرفا اینا همه وقت بسید میش بدید. آقا اینو خدا میدونه، بدید ببینید وضعیت. سفیر بریتانیا تو سال 53، سفیر انگلستان تو سال 53 میگه چی؟ میگه اگر این وضعیت فرهنگی که در کشور ایران هست راجع به جشن هنر شیراز داره میگه، میگه اگر در حکومت بریتانیای کبیر بود مردم یک هفته‌ای حکومت رو سرنگون می‌کردن یه هفته. بعد میگه خاطراتش رو میگه، میگه برای جشن‌های خیابانی، برای جشن‌های خیابانی تجاوز کامل، جشن خیابانی نه تو تئاتر نه تو پستو، تو خیابان جشن خیابانی برای نمایش عموم تجاوز کامل انجام میدادن. میگه اگر این اتفاقات در حکومت بریتانیای کبیر میافتاد مردم یک هفته حکومت رو سرنگون می‌کردن. چی میگه؟ میگه حجاب فلان. آقا شهادت طلبی کم شده. سال 1357، سال 1358 آقا مگه رایگیری نشد جمهوری اسلامی؟ آری. جمعیت ایران چقدر بود؟ 35 میلیون نفر تقریبا، 34 میلیون 800 هزار نفر. چقدر تو انتخابات شرکت کردن؟ 24 میلیون 800 هزار نفر. چقدر درصد رای دادن به جمهوری اسلامی؟ 98.2% گفتن از این 24 میلیون 800 هزار نفر جمهوری اسلامی آری. آری یا نه گفتن؟ هر جور غلطی میگم آقا غلطه ها. همه عاقلی بالغ اهل تحقیق اینترنت دارید زندگی دارید بیدقا نگاه کنید. 98.2% گفتن جمهوری اسلامی، یعنی از 24 میلیون 800 هزار نفر 24 میلیون نفر گفتن جمهوری اسلامی آره. کی؟ فروردین 58. کی جنگ شد؟ شهریور 59. تازه قاعده کمونه و دموکرات و اینا رو کردستان هم بذاریم کنار، اصلا هیچی، شهریور 59 جنگ شده. آقا از 24 میلیون نفر چند نفر رفته جبهه؟ همه شهادت طلب نبودن. همه آقا جا معنویات همه جا بوی اصل بوی شهادت. از بالاترین آمار ببین، از اون سربازی که به زور بردنش جبهه هلش دادن کردن تو جبهه، خب با اون بچه بسیجی و سپاه و ارتشی که این 8 سال 10 سالش رو داوطلبانه رفت، چه کسی که 8 سالش رو رفت چه کسی که به اندازه یک روز پاک گذاشت و پاک جبهه، چه رانندهش، چه تکتیر انداز، چه تخریبچیش، چه تبرکابچیش، همه با هم رفته بالا. تن آماری که بود جده میگه 950 هزار تا 1 میلیون و 50 هزار نفر رفتن جبهه، 1.35 میلیون همش رفته جبهه، یعنی کمتر از 3%. این هم نشکره که گفتم حضرت آقا سال 94 تو گزارششون تو صحبتاشون استناد کردن، نرفتیم ببینیم چرا آقا اینو میگه. سال 94 آقا فهم، سال 94-95 بود آقا فهمدن اندیشکده های تخصصی آمریکایی میگه ایران در اون موقع ایران 72 میلیون جمعیت داشت، ایران در حال حاضر 7 میلیون نفر انتحاری داره، یعنی 1/10. جمهوری اسلامی پسرفت کرده؟ تو چی؟ تو کجا؟ چه خبره؟ میدونید بچه جریان تحریف مثل چی میمونه؟ جریان تحریف آدم ها رو زمینگیر کرده. جریان تحریف میدونید مثل چی میمونه؟ یه آدمی تماس میگیره به موبایل شما دانشجو، به شما خواهر دانشجو، برادر دانشجو بگه ببخشید سلام علیکم آقای فلانی، خواهر فلانی میبره این بنده با شما یه کارو واجب داشتم، میگه شما یه اجازه بدید من حضورا عرض کنم مطلب مهمی هست باید خدمتتون برسم. میگه ببخشید موضوعتون چیه، شما کی هستید؟ میگه اجازه بدید من حضورا عرض. میگه من نمیتونم با شما، آقا من دخترم نمیتونم با شما ارتباط داشته باشم. میگه ببین خواهر من شما جای دختر من حساب میشی، من میام اصلا توی اتاق رئیس دانشگاه با حرف میزنم، اگه نگفتم بریم یه خونه خالی، آقا میام کف دانشگاه در محضر رئیس دانشگاه، آقا میام تو دفتر نهاد رهبری باهاتون کار دارم، یه بار زنگ، دو بار زنگ، ده بار زنگ، آقا من باید یه مطلب واجبی به شما بگم. آدم رو قانع میکنه که حرفشو به گوشش برسونه، میاد تو دفتر رئیس دانشگاه، 4-5 تا آدم با شخصیت، میگه خواهر من، برادر من، شما جای دختر پسر من حساب میشید. ببین میخواستم یه واقعیت رو بهت بگم، شما فرزند این پدر مادر نیستی، شما بچه سرراهی بودی، این پدر مادر شما از آسایشگاه آوردن خلاصه بزرگ کرده، یه آدم چهره سوالی پیدا میکنه، میاد خونه داد گریه ناراحتی در میکوبه، میگه چرا به من نگفته بودید بچه شما نیستم؟ اول یه درصد فرض کن، اصلا یه درصد که آقا اصلا باله باشه بچه شما نبود قبول، مگه اینا مثلا مقصرن؟ یه پدر و مادر دیگه گذاشتن سر راه، این که تازه لوس بد کرده، خیلی خوش که سر بزرگی کرد، ولی فرض کن آقا قبول ناراحتی به دروغ گفته، پدر و مادره مادره میاد زار میزنه اینجوری با تعجب میگه یه تو؟ به خدا دخترم پسرم، به قرآن خودم به دنیا آوردم، والله خودم بزرگت کردم، کی حرفو بزنه؟ یه همه نگم میگه به قرآن دروغه، مادر تو سر خودش میزنه، پدر تو سر خودش میزنه، میگه به قرآن دروغه، به خدا علکیه، نکن این کارو، بی برو زندگی تو بکن، به قرآن نه نه درس میخوره، نه سر کار میره، بهش میگه آقا چرا سر کار نمیری؟ چرا کرکره مغازه رو بالا نمیدی؟ چرا اقتصاد تو کشور رونق نمیگیره؟ میگه نه اصلا سوال کار کردن درس خوندن نداره، امیدی برای درس خوندن نداره نخبه ما، چون بهش گفتن فرزندی پدر مادر نیستی. بعد پدرش مادرش میگه ببین دختر پسرم به خدا دروغه، با عشق با زاری تمام صورتش سرخ شده از درد تو صورت خودش، دیگه ببینیم آزمایشگاه سر خیابون سر کوچه، بیا بریم همین آزمایشگاه سر خیابون آزمایش بدیم ببینیم آش بچه ما هست یا نه. میگه نه همه آزمایشگاه از خودتونه. میگه ببین هر آزمایشگاه تو توی جهان قبول داری، بیا بریم آزمایش بدیم، تو رو خدا ببین آقا واقعا بچه ما هست یا نیست، بریم آزمایش دی ان ای بدیم. میگه نه همه دروغ میگن. میگیم آقای استاد دانشگاه، آقای دانشجو، آقای خواهر، آقای برادر، ببین آقای اسناده برو ببین هست نیست. استاد دانشگاه ما اساتید علوم پزشکی بودن، هر ماه ما آخر هر ماه دوشنبه آخر ماه ماه یک بار 16 جلسه ما رفتیم مجلس صحبت، استاد دانشگاه علوم پزشکی همشون غیر مذهبی بود، هم استاد دانشگاه هم علوم پزشکی هم هم خیلی هاشون خارج درس خوندن، یه جای فیلم افتادن معمولا از یه جایی هم افتاده اصلا نمیشه باشون حرف بزنیم. وقتی میگفتیم آقا رتبه علمی ما تو دنیا، میگه حاج آقا بله مقالات ما تعداد زیاده اما کیفیتش کمه، یعنی بخشی شما استاد دانشگاهی معتبرترین سایت جهانی برای کیفیت سنجی مقالات جهانی کجاست غیر از اینه؟ میگه نه دونه دونه رو پاورپوینت پخش میکردم غیر از اینه. میگفت نه گفتن اشکالی نداره برو رنکینگ ایران توی استناد مقالات علمی تو جهان چندمه؟ بابا ما پنجم تا هفتم جهانی، به کی بگم؟ به خدا. در رشته های مختلف بعد بلاخ مثلا بچه هایی که از اساتید دانشگاه جلوی همه دارم میگم مو داره به تن خودم راست میشه، خدا میدونه که از اساتید دانشگاه ماه بعدی که رفتم گفت آقا من میخوام یه نقطه حرف بزنم.
بلند شد جلوی 40 خورده استاد دانشگاه، گفت من 28 سال استاد دانشگاه جمهوری اسلامی بودم و تا امروز احساس سرفکندگی میکردم، رفتم تحقیق کردم دیدم شما درست میگید. گفت برای اولین بار افتخار میکنم استاد دانشگاه جمهوری اسلامی هم. اینو کی به این آدم ها نمیگه؟ ما چرا نگفتیم؟ چرا رفتیم بخونیم؟ چرا قد آقا رو پهلوی؟ چرا قد آقا رو حق و باطل و جهاد تدمی سواد میکنیم؟ چرا هیچ کس به این آدم این حرف رو نزده؟ مقصر کیه؟ ما بعد در دقیقه اون باید بشیم سر کلاس بسیج دانشگاهی توجیه بکنیم موازه خوبی آمده و تو دوره ایست پرمانده ها باید بشیم توجیه بکنیم سر این مسائل که آقا موازه خوبی آمده مکته این نداریم. عامل سومی که باز جمهوری اسلامی رو دارن میزنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته جهان، دارن ما رو مشخصا مقایسه میکنن با کشورهای پیشرفته جهان، مشخصا با 8 کشور پیشرفته دارن ما رو مقایسه میکنن با 8 کشور پیشرفته معمولا حالا کشورهای کلن پیشرفته 8 دارن، آلمان، سوئد، آمریکا، ژاپن، فرانسه با امارات. خدایا به خدا بچه ها برید تحقیق کنید، تو رو قرآن ببینید، برید ببینید اگر واقعیت جهان اینه ما حرفی نداریم. آقای استدلال خیلی قشنگ میگن مظلومیت آقا رو عجیبه، آقا با خیلی عجیب میگن، آقا میفهمن آقا ببینید جهان تو برنی گام دوم میگن، میگن آقا ببینید جریان استکبار کارش اینه، یه جهانی وجود داره، یک ایرانی، یه محاسنی وجود داره، یک معایبی، میگید کارش اینه که محاسن جهان رو پررنگ کنه یا اگرم نیست به وجود بیاره الکی و اتفاقا معایبش رو کمرنگ کنه. برای جمهوری اسلامی دقیقا برعکس، معایبش رو پررنگ کنه یا بگه یا محاسنش رو نگه. ما حرفمون چیه؟ میگیم ما ایران و جهان، هر کشور میگی تو این 176 تا اون یه محاسنی داره یه معایبی، ما یه محاسنی داریم یه معایبی. آقا ببینیم هر آنچه که تصویر واقعی نمایان شد همه قبول کنیم. آقا بیاییم صندوق بین‌الملل پول، بانک اقتصاد جهانی، سازمان بهداشت جهانی، سرانه‌ها رو نگاه کنیم، در هر حوزه ما عقب میگیم آقا عقب جز ایراداتمون حرفی نداریم. اما هر جا درست جد درست هستیم چرا نگیم؟ آقایون 205 کشور در جهان وجود داره، در 176 شاخص زیست انسانی، در سرجم ایران، ایران جز 20 کشور برتر جهانه، به کی بگیم تو رو خدا؟ چرا فکر میکنه اون طرف مردم ها؟ چرا فکر میکنه اون طرف هر آنچه که گل و بلبل اون طرف هر آنچه که عیب و ایراد اینجاست؟ به خدا این نیست، اینا جریان تحریفه. آقایون بدونید، اگر نمیدونید برید از نهادهای امنیتی بپرسید. به خدا اینا رو مردم که باور نمیکنن برای شما میتونم بگم. به کی بگیم آقا جنگه؟ آقا میگه جنگ تمام عیاره. 168 هزار سایت اینترنتی فقط در حوزه جریان تحریف داره علیه جمهوری اسلامی فعالیت میکنه. نه 168 هزار تا سایت مثل پایگاه بسیجی ما یه سایت بزنه 50 سال محتوا بگره پیدا کنه آخرش هم کپی کنه از سایت بغلی بذاره اینجا تو کانال این بر. 168 هزار سایت که تیم مستقل داره، داره فقط در حوزه جریان تحریف، نه جریان پورن و سکس و فلان از یه حرفای بیبندوار فرنگی، فقط در حوزه جریان تحریف. یعنی آدم استخدام کردن تو آلبانی الان نشسته، منافقین دارن محتوا تولید میکنن ناظر به تحریف جمهوری اسلامی. به کی میگیم؟ به مردم چطوری میتونیم بگیم آقا هر آنچه که میبینی باور نکن؟ آقا چی کار باید بکنیم؟ میگه امارات رو ببین، آزمان نماسه تحریفی با چش معلومه. میگم ببین امارات مثل اینه که من ماشین آخرین سیستم دنیا رو بخرم 10 میلیارد، بیام تو حیات خونه کارگلی شما پارک بکنم، نفعش برای تو چیه؟ سرمایه گذار خارجیه، استفاده کننده توریست خارجیه، سرمایه هم که از شما دست میاد دو مرتبه تو کشورهای خارجی داره سرمایه گذاری میشه. مردم اون کشور چه نفعش رو بردن؟ اگر واقعا مردم کشور امارات دارن این نفع رو میبرن، پس چرا ما تو ضریب جینی ثروت، نه درآمدا، در ضریب جینی ثروت ما جز 7 کشور جهانی، امارات 70 خورده‌ایه؟ به کی بگیم؟ میگه ژاپن آقا ببین دیگه هیچ نکته‌ای نداره. میگم ببین اینجا موشک هوا میشه مردم چی میگن؟ میگن آقا موشک هوا کنید مگه میشه نور شب برای مردم؟ اونجا هم مردمشون این حرف هم دقیقا میزنن، آقا خودرو دارن، لوازم خانگی دارن، نمیتونن که گاز بزنن لوازم خانگی بخورن. برو ببین آقا اگر ژاپن واقعا اون چیزی هست که میگن، یه سوال دارم، چرا سرانه خودکشی جوانانش در جهان اول؟
آقا خب چرا؟ یعنی چرا یه جوان به یه نقطه میرسه که خودش رو بکشه؟ ببینید جریان تحریف بچا چقدر قویه که وقتی سر یکی از کلاس‌های دانشگاه گفتم یه دانشجو منشون گفت حاج آقا از خوشی گفتم یعنی هیچ احتمال دیگه نیست گفتم یعنی تو تفکر تحلیلی یعنی تو منطق تحلیلی تو یه دانشجو یه انسان یه جوان به یه نقطه میرسه میگه وای چه دنیای خوبی دارم میره بالای یه پل بالای یه برج میسته میگه وای چقدر این دنیا لذت بخشه حیفه که دیگران استفاده نکنن من جای این سریا رو تنگ کردم و تلافی خودشو مندازه پایین که دیگران استفاده کنن آقا چرا در منطق تحلیلی رسیده به این نقطه آقا تو رو خدا یه دقیقه ببینیم ما میگیم آقا جهان قشنگ رو ژاپن یه ایراد دیگه نه محاسن نه اصلا کسی منکرش نیست ولی همان چه که میگویند نیست
این مطلبی بسید این نقطه اشاره میگه عدم استثنای روحی جوان ایرانی باعث میشه که اون سر رو خودش رو لایق و شایسته موکری
موکران رو به خدا این کسی شاید متحریم میخوندیم که اینجوری نبود یه سوال ساده بپرسم محال دیداری از آقا با جوانها و مخصوصا دانشجویان داشته باشه آقا رو شاید متحری تاکید نکرده باشه یه سوال خیلی ساده شاید متحری 80 خورده کتاب ازش چاپ شده 49 تاش کتابای عمومی شه کیا یه دور اول تا آخر 49 تا کتاب عمومی شاید متحری خوندن دست رو میکنم بالا ما رو هر 49 تا چیز زیادی نیست شما 140 واحد پاس میکنی یه حرفا رو قربیا رو بشنوی آقا 24 ساعته فضا مجازی داری کار میکنی آقا بازی میکنیم فلان کار میکنیم بالاخره بازی آموزنده وجود داره فلان از این حرفا اینا آقا اصلا نکته نداری که صد چهل گوش بده آقا کیا یه دور اول تا آخر 49 تاش رو خوندن دست کنیم بالا اگه شاید متعلق میکنیم یه ذره مشکلاتو نداشتیم اگر کتاباتو نهارش رو میخونیم اصلا نکته ها نداشتیم اگر صحبت آقا رو گوش میکردیم 1130 بار رو هویت بخشی تاکید کرده که من پرسیدم گفتم 1130 بار آقا رو هویت بخشی تاکید کرده کیا 5 تا مقاله خوندن که مشکلی نداشتیم راست میگی برادر آقا کیا نصف کتاب شاید متعلق یه بار خوندن آقا کیا 10 جلدش رو یه بار خوندن خیلی خوب کیا 5 جلدش رو خوندن خدا رحمت کنه والدین شما رو که 5 جلد سخوندید خدا بیامرزه چی بگم والله به قرآن معنیش بگید آقا ما دارن با 8 کشور جهان مقایسه میکنن آقا برید ببینید بچا به ما میگن آقا همین بانکی تو داشته باش دیگه هیچ حرفی نمیخواد بزنه میگم سود بانکی چند درصده چون میگه ها آقا اسم 16 درصده تا 35 40 درصد به خدا تو پاچه مردم میگم یه سوال ساده میتونم بپرسم اجازه داری مثلا ما سوال بپرسیم از جامعه جهانی اجازه هست ما هم یه سوال بپرسیم و همش ما باید پاسخگو باشیم ببخشید صندوق بین المللی پول سودش چند درصده ما بگید ما بدونیم خب بگید ما بدونیم 50 درصد 20 درصد 0 درصد چند درصد 2400 درصد سودشه کی میتونه باور کنه هر یک دلاری که هر کشوری وام میگیره باید 24 دلار پس بده والله منم اگر یه بانکی داشتم من استکبار جهانی منم اگر من ایرانم اگر مثل استکبار جهانی یه بانکی داشتم که 2400 درصد از مردم جهان سود میگرفتم والله منم به قرآن به کشور خودم 1 درصد 2 درصد سود میدادم والله به خدا همون وام 1 درصدی هم که سود از ملت میگیرن حرام به خدا وکیلی یا من سب 2400 درصد داری از جهان میمکی 2000 آقا ببین یا باید بگید این آمار وجود نداره یا برید تحقیق کنید پا بکوبید زمین استاد دانشگاه را دیشن بالا پایین بزنید این مرده بگید نبود یا اگر بود باید بزنید تو گوش خودون که آقا چه اینا رو مرده نگفتید آقا من از چی بگم از هلندش از سوئیسش از سوئدش از کجا بگم آمریکا؟ آمریکا آقایون 350 میلیون نفر جمعیت داره اگر به شما بگم ما 40 درصد مردم آمریکا به اسناد خودشون آقا اینا مال ما نیست 40 درصد 350 میلیون نفر 40 درصد توانایی خرید داروهای سرماخوردگی رو از لحاظ اقتصادی ندارن مردم باور میکنن اگر به استاد دانشگاه ما بگید 300 هزار استاد دانشگاه وجود داره در آمریکا که در گرمخانه ها زندگی میکنه یعنی کارتون خوابه باور میکنن استاد دانشگاه تو جمهوری اسلامی سراغ دارید یا صاحب خونه نباشه یا لااقل مستأجر خوبی خونه خوبی نباشه
300,000 استاد دانشگاه تو گرمخانه، گرمخانه یعنی یه سوله های مثل همینجا، سوله های عظیم، تخت زده دو طبقه، آدم میره میخوابه، هیچ جا هم مال خوده نیست، امشب میای اینجا میخوابی، فردا شب ورود درش میبندن، باید بری کارتون تو خیابون میخوابی. 300,000 استاد دانشگاه، بعد مردم اسکول ما 5 میلیون تو لاتاری ثبت نام میکنن پیش برن خارج. آقا تو رو قرآن یه لحظه ببینیم، یه کمی جامعه جهانی رو به یه نحوه دیگه ببینیم. آقا ما تو 176 شاخص زیست انسانی جز 20 کشور برتر جهانی، به کی بگیم بخواد؟ ما تو 40 بچه همه تون یا 40 رفتیم لااقل یه بار، یا لااقل اطلاعات خوبی نسبت به 40 داریم، در این حدی که میخوام مثال بزنم. یعنی میدونید آقا موکب چیه، پیاده روی چیه، بخور بخور چیه، فلان چی چیه، سرما چیه، گرما چیه، اینا شو ببینید. دیدید که پیاده روی اولین 400 تا با هم دیگه اصلا میریم، بعد موقع موکب که میشه مثلا 50 تا این بعد 50 تا اون فلان هم دیگه مثلا تو ستونا میخواد. صبح بلند میشه طرف میگه آخ آخ جانم خیلی بد بود. ما تا صبح از سرما لرزیم. اون یکی برمیگرده میگه که آقا جای ما عالی بود. بعد وقتی میگه آله یا یکی دستشو بگیره بگه اه یعنی تو هتل 5 ستاره درویش مشهد بودی؟ میگه نه بابا دارم به نسبت میگم، چون اینکه چادر بود ما تو ساختمان بودیم که شیشه داشت پنجره داشت، به خاطر گفتم اون که به ما عالی بود، یعنی عالی بعد خوب نسبته آقا، بالا پایین نسبته. الان این دست من بالاست یا پایین؟ میگه نسبت به سقف پایین، نسبت به این زمین بالاست، خوب و بد نسبیه. مردم میگن وضع ما بده چون دارن خودشون رو مقایسه میکنن با کشورهای دیگر. ما میگیم آقا برو مقایسه کن ببین واقعا تش اینه یا نیست. معلومه محاسنی داره ها، آقا معلومه محاسنی داره، مثلا نکته این ندید بگذاریم آقا. اما عامل چهارمی که دارن جمهوری اسلامی رو باهاش میزنن، دارن ما رو مقایسه میکنن با آرمانهای خودمون. ما رو دارن مقایسه واقعا دستم خالیه، نمیدونم چه حرفی باید بزنم، چی بگم. آقا ما رو دارن با آرمان‌های خودمون مقایسه میکنن. اینجا سه تا نکته است. یک، دقت کنید، بخشی از این آرمان‌هایی که میگن دروغه، بخشیش، نه همشا، نه یاد اون داریم واقعی بگی آتا خان گفت دروغا، نه بخشی. آقا امام نگفته آقا برمن جانی میکنه، نه آقا امام گفته، یاد زدنی و زورکی نیست. باید یه سندی بیاری، یه فیلمی، یه صوتی، نمیدونم خلاصه یه کاغذی، یه دستنوشته از امام. ببین اگر شما حتی یه عکسی هم از امام بیاری که از زاویه دوتا لب امام، دهان امام معلوم بشه، امام داره میگه آب برق مجانی، ما قبول میکنیم. خوبه؟ آقا امام نگفته، زور که نیست، نگفته. دولت موقت بازرگان یه مصوبه داره که تو اسفند اصلا امام تو بهشتران راجع به آب برق صحبت نکرده. آقا دولت موقت بازرگان یه مصوبه‌ای داره که میگه آقا ما می‌خوایم آب و برق رو برای اقشار مستضعف مجانی کنیم. امام داره تیکه میندازه به این مصوبه، میگه می‌خواید آب و برق رو مجانی کنید بکنید، ما برای این انقلاب نکردیم فلان، این حرفا. امام داره این حرفا رو میزنه، میگه اینطوری. به علاوه اینکه آب و برق قرار برای مستضعفین مجانی باشه، نه برای کل مردم مجانیه. آقا ما در قیمت حامل‌های انرژی کشور یکم تا سوم جهانی، در حامل‌های مختلف یکم تا سوم جهانی، در یه حامل اصلا قیمتی نداره در کشور ما به نسبت. ببین وقتی میگه به نسبت، نه پول اونو بیاریم اینجاها، یعنی یه کارگر با پول خودش، با حق و زحمت خودش چند لیتر بنزین میتونه بخره، در کشورهای دیگه چند لیتر بنزین میتونه بخره. آقای سوئد 12 سال ثروتمندترین کشور جهان شد پشت سر هم. 12 سال یه شرکت مطرحی داره به نام ساب، SUB، از قطعات میکروالکترونیکی میسازه تا کشتی‌های ناو و هواپیما بر. یه بازاریاب داره توی خاورمیانه، به 7 زبان زنده دنیا میتونه تکلم بکنه، یعنی فارسی بهش قشنگ ایمیل بزنی بهش جواب پس میده. آقا به خیلی اصلا سخت نیست، صابره الان نصف برای من و شما چون کار تجارت و مسائل نداری ایمیل زدن فرانجا، آقا الان نصف تجارت ها دارن به همین شرکت ها خصوصی به همین ایمیل ها انجام میدن. یعنی خیلی ساده است. ببینید آقا شرکت سابی وجود داره، این آدمه هست، خیلی ساده است، خیلی ساده. ببینید آقا شرکت ساب بازاریاب در خاورمیانه بهش ایمیل بزن، بهش بگو آقا این خاطره هست که نیست. ایشون میگه من به علت عملکرد مثبتم در خاورمیانه، بازاریاب خاورمیانه، میگفت شرکت به من یه خودرو هدیه داد، رایگان، گفت برای خوده، اما به خاطر اینکه قیمت بنزین برام گرونه، من هفته یک بار میتونم از خودرو در سوئد استفاده کنم. به چی بگیم؟ بله سوئد خوبیایی هم داره ها، ولی اینم هست. ما میگیم آقا منصفانه، هم چیزی که آقا میگن آقا ایران جهان بهاسه نمالی بسن اوکی نداره، مثلا بحثی نداره. آقا برید اینا رو نگاه کن. پس بخشش دروغه، بخشیش عدد 40 رو بزرگ کردن، بخش عدد 40 رو بزرگ نمایی کردن تو بحث نسبت با آرمان ها. یعنی آقا آرمان ها گفتید اینجوری، گفتید اونجوری، آقا کو بعد 40 سال این آقا بدید رشته اون سیاسی سال سوم، یعنی ترم 6 کتابی دارن جامعه شناسی مدنی، برید نگاه کنید. آقا خود قرنی ها میگن کشورهای دنیا به 3 دسته تقسیم میشن. یه کشورها یعنی دولت‌ها، کشورهای جوان یعنی دولت، کشور که خواب آب و خاک که همه کشورها با هم به وجود اومدن از دولت، دولت‌های میشه جوان، میانسال و کهنسال. بعد میگه جوان تا حدودش سن 60 سال، میانسال 60 تا حدود 130 تا 150 سال، بالای 130 سال بهش میگن تمدن‌های یعنی مثلا دولت‌های کهن، دولت‌ها، چه دولت‌های کهن. جمهوری اسلامی به عدد بچگی خودش هم نرسیده. من الف بچه 37-8 سالمه، یه آدم نمیتونه تربیت بشه چه برسه به تمدنش برسی. آقا تو برنامه گام دوم میگن برید با انقلابای دیگه مقایسه کنید. بابا فرانسه که انقلاب کبیر، فرانسه وقتی انقلاب شد 40,000 نفر انسان معترض رو با گیوتین وسط خیابان سر زد که انقلابش به آرمانهاش برسه. یعنی مخالفینش رو اینجوری از صدر را برداشت، نه مثل جمهوری اسلامی با عطوفت نطافت کلاهی حرفا دست بکشه رو اینجا اونجای مردم ها، اصلا اینطوری نیست. به ما میگن آقا آدم کشته، آدم کشته، اعدام های سال 67 آیت الله قتلام، بگیم خیلی خوب بی‌بی‌سی چند تا آدم کشتیم، بی‌بی‌سی میگه 850 نفر، بی‌بی‌سی با اون همه رضالت و پستیش میگه 850 تا آدم کشتیم. فرانسه 40,000 نفر انسان. ببین ما کی رو کشتیم؟ منافقی که پوست مردم رو زنده زنده میکنده، منافقی که آدمی که عکس امام سوپری، عکس امام بالا سرش بوده کشته، بچه کوچیکی رو که جلوی پدر و مادر انداخته تو آب جوش، اینو اعدام کردیم. نه مخالف انقلاب. فرانسه 40,000 نفر انسان معترضش رو کف خیابان با گیوتین سر زد، بعدم به شرکت‌های کیف و کفش و کلاه اجازه داد با پوست این انسان‌های معترض میتونن کیف و کفش و کلاه تولید کنن. تو رو قرآن بده تو اینترنت اینا رو نگاه کنید، پوست انسان‌هایی که تبدیل به کیف و کلاه شد از معترضین، برای که تو اسناد بماند، برای که دیگه کسی جرأت نکنه این کار بکنه. نه کسی تو دنیا میگه، نه کسی اصلا رفت انقلاب رو مقایسه کنه ببینه آقا بعد از 40 سال اصلا انقلابش بود، انقلاب کبیر نمیدونم فرانسه، انقلاب فلان جای هند، انقلاب آفریقا، انقلاب چین، روسیه، فلان جا. آقا برید نگاه کنید دیگه ببینید اصلا کجاست. آقا داره میگه برید با انقلاب رو مقایسه کنید. اول با این گام دوم آقا با استراحت میفهمید آرمان قسمت سرون که ما رو با آرمان ها مقایسه میکنن. این تیکه شرق و مردمه که بعد مفصل انشالله بعدن براتون میگیم چون دیگه وقت تمام شد. علاقه ایهاد برادر گرامی نفسیم طرف میگه که آقا خلاصه خلان و خلان ما هستیم چیده آقا چرا اون بر دستاورد داره این بر دستاورد داشته دیگه ما با جنگان تحریفه چی میگه ما دستاورد نداشتیم بده آقا نگاه کنیم اجازه بدید اون بنده خدام سوالشون بگم من در حد دو سه دقیقه سریع جوابشو بدم. بزرگوار گرامی گفتن که آقا ما این حرفا چه زدی در بحث هویت اینا درست، اما ساختارها با ما اصلا همراهی نمیکنه. آدم یه بار تلاش میکنه، دو بار تلاش میکنه، دیگه اینقدر آدم خسته میشه. پوتین افواش میکنه میکنه دمپایی، دیگه آقا دیگه ول دادیم، رد دادیم، فلان دادیم، چقدر تلاش کنیم چقدر بشه چه کی بعد این درست میشه؟ درسته در این جمله خلاصه درست خلاصه شده. اگه میخوای تکمیلی بزنی بگی. منم یه نکته عرض میکنم، منم یک نکته از آقا میخونم. در کتاب تر کلی که آقا 47 سال پیش گفته، دیگر میدونید که پیروز میشی این پیروز میشی آقا میفرماید که پیروز میشی آقا میفرماید میخواید بدونی که پیروز میشی این موقع حد تلاش بچه حزب الله قرار این باشه. به این بچه حزب‌اللهی مردم عوام یه هیکلی دارن یه جیگر، بچه حزب‌اللهی ترکیبش برعکسه، با کلش جیگر باشه یه اینقدر خاص هیکل داشته باشه، یعنی کلا فضا با نیم باشه فکرش اینقدره. آقا اینجوری میفرماید بنده عرض میکنم تکرارهایی که شده تکرار بنده نیست، متن صحبته صفحه 459 کتاب کتاب ترکیبش اسلامی. پس اگه هی دارید میبینید هی جمله تکرار میشه، خود آقا تکرار کردن نه من تکرار میکنم. آقا میگن بچه تا کی باید مبارزه کنیم با یه اقدام فرهنگی، تا کی باید بجنگیم، تا کی اتفاق میفته، کی بمب باز میشه، کی کار درست میشه. اولا که اینو بهتون بگم عدد صبر بچه حزب‌اللهی لااقل واحد عدد صبرش باید 1400 سال باشه. چرا؟ چون هر روز صبح بعد نماز داری دعای عهد میخونی، هی رو پاکم میزنی میگه انهم یرونه بعیدا و نراه قریبا، انهم یرونه بعید یعنی دور و نراه، ما میبینیم ظهور را قریب با قاف یعنی چی؟ نزدیک. یعنی بچه حزب‌اللهی 1400 سال اقل واحد صبرش باید باشه برای که چی؟ بخواد تمدن سازی کنه. گرچه من اعتقادم اینه که یه چند سال دیگه خیلی سریع انشالله و امید خدا میرسیم اصلا این حرفا نیست، ولی واحد صبر ما 1400 سال مبنای تلاشون آقا میفهمید بجنگید مبارزه کنید. در همان وقتی که میبینید کار سخت است باز هم مبارزه کنید تا وقتی که ببینید که قطعا شکست خورید. خب برسید به آنجایی که ببینید که الان دیگر قطعا شکست خواهید خورد. وقتی رسیدید به آنجایی که دیدید حتما شکست میخورید باز هم مبارزه کنید، آن وقت پیروز خواهید شد. سه بار آقا میگه وقتی یقین کردی به شکست خواهی خورد اگر تلاش بعدی کردی نصرت الهی میاد. حسام عدد درایتون گفتن؟ این تیکه نصرت میاد روش کنید ادامهش. ببین گفتم تحکیلاتش مال من نیست، متن آغاز به این بچه ها درش خط کشیدم کتاب 459 صفحه میتونی نگاه کن ببین آقا من درم تکرار میکنم یا آقا یاری میکنی. یعنی آقا میگه ببین یه بار با صورت 100 کیلومتر دستی زیر بار دو خم اصلاح قوه قضاییه خوردی به دیوار، دو مرتبه اومدی در لغم تیرکش رفتی با صورت 200 خوردی به دیوار، بار سوم اومدی دو مرتبه با صورت 500 تا خوردی به دیوار، بار چهارمش اگر اومدی اینجا اون وقت راه باز میشه. یه بار دیگه میخونم ادامهشو میخونم ادامهش.
اگر همان جا هم تلاشش را بکند، آنقدر ادامه بدهد، آنقدر پیش برود تا وقتی که ببیند دیگر این تلاش یقیناً خونساز. آقا دقت کن، به حدی تلاش کردی که رسیدی به آنجایی که این تلاش یقیناً خونساز. والله یک کلمه اضافه نمی کنم، یه اسلام شناس یه آدم خاص داره این حرف رو میزنه. مبنای آقا میگه این مبنای قرآن است. میگه اگر همونجا هم تلاشش را بکند، آنقدر ادامه بدهد، آنقدر پیش برود تا وقتی که ببیند دیگر این تلاش یقیناً خونساست. اگر در همان وقتی که میبیند تلاش خونساست، باز هم تلاشش را بکند، آن تلاش موفق خواهد شد. سه تا بالا گفت، دو تا پایین، پنج تا. یکی هم عبارت منفی داشت، 6 تا تأکید حضرت آقا کرده. 6 بار داره تأکید میکنه، میگه وقتی رسیدید به جایی که قطعا دیگه فهمیدید تلاش خونساست، باید با درش تلاش کنید. بعد طرف میگه ها شما دیگران رفتن، نه من تازه ها، میگه دیگران رفتن این مسیر رو نشده. دیگران میگم احتمالش هست، یه احتمال از ولی کمه. میگم آقا از احتمال که سوال میکنه، تازه میگه اگه یقین کردی تلاش کردی با راه باز میشه. مبنای جهاد تو اسلام من قبول دارم ساختار آقا رو در حمایت مون میکنه، من قبول دارم ساختار آقا مشکل داره، اگه مشکل نداشت که مجاهدت معنا نداشت. آقا دستم خواهد، فقط میتونم بگم به تلاش باید بکنم، چون اگر تلاش کنیم میشه. آقا بار ببخشید، آقا ببخشید، یعنی این که انداخته حقه تو ولی ببخشید، آقا موفق باشید، سلامات کنید.